تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 40، سوره بقره، آیه 45.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تعالی فی کتابه و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. آیه شماره 45 و 46 سوره مبارکه بقره بود. بحث به اینجا رسید. آیه 45 رو جلسه قبل یه مختصری اشاره کردیم بحث نیمه کارمون، که امشب اول آیه اولیه رو حالا به اندازه اقتضای جلسه و فرصت تموم بکنیم بحثش رو. انشاءالله اگر فرصت بود آیه بعدیش رو هم امشب لااقل یه مقداریش رو بحث کنیم. استعینو، کمک بگیرید، درخواست کمک کنید، به صبر و صلات، که با در اینجا بای سببیت است. در زبان عربی حروف معانی مختلفی پیدا میکنه. یکی از این حروف با هست که با یک معناش سببیت رو میرسونه. استعینو به، کمک بگیرید به وسیله، به سبب صبر و صلات. صبر رو فعلا من فقط همون صبر عرض میکنم تا بحث داریم روش، و صلات نماز. و انها، واو در اینجا واو حالیه است، یعنی و حال اون که انها، به درستی که ها برمیگرده به صبر و صلات، صلات و همچنین صبر. لکبیرتون، یا حالا صلات بگیم، لکبیرتون لام لام تأکیده، همانا به تأکید، کبیرتون بزرگ، ثقیل، دشوار، الا مگر، علل خاشعین، بر افراد خاشع. جلسه گذشته عرض کردم که کمک گرفتن در امری که انسان میداند که نمیتواند بدون یاری و کمک کننده به جایی برسه، امری عقلی، عرفی، بدیهی، روشن و شرعی است. عقل و شرع میگن اگر ما یک کاری رو میخوایم انجام بدیم، در این کار نیازمند به کمک هستیم، خب باید کمک بگیریم. این نوعی تکبره، نوعی خودخواهی است، خود بزرگبینی است که انسان در امری که احتیاج به کمک داره درخواست کمک نکنه. همونطوری که در امری که انسان احتیاج به کمک نداره تنبلی کنه درخواست کمک بکنه، مثل تکدی، مثلا گدایی، انسان در موردی که میتونه تلاش کنه، کار کنه، فعالیت کنه، روپای خودش واسه، بخواد کله بر دیگران بشه، از دیگری کمک بخواد، این زشت، نارواست. لذا اسلام گفته که تلاش کن، فعالیت کن. عقلم این رو میگه. ولی در جایی که آقا من احتیاج به کمک دارم، نمیتونم، الان بنده افتادم توی گودالی، از این گودال میخوام بیام بیرون، امکانش نیست، آبرینی هم از کنار گودال رد میشن، عقل، وجدان، شرع به من میگه خب دست دراز کن به یکی، بابا دست منو بگیر. نخیر، من اونقدر برای خودم شخصیت قائلم به یکی بگم دست منو بگیرد. این تکبره، این خودخواهی و منیته. سزای خودخواهی و منیت هم مسلماً هم در دنیا برخی مشکلات هست، هم در آخرت. پس اگر ما در اموری احتیاج به کمک داریم، خیلی طبیعی است که باید درخواست کمک بکنیم. قرینه ای که این آیه نشون میده و آیات قبل که قبلا استشهاد کردم، کمک گرفتن برای چه منظوری است؟ سیر معنوی، تکامل شخصیتی و رشد معنوی و انسانی. ما انسان‌ها در این دنیا امکان رشد معنوی داریم مسلماً، خداوند این قدرت رو به ما داده، تعالی پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم، بریم بالا. اما کمک میخوام، یاری میخوام، باید از یک سلسله عوامل نیرو بگیریم تا بتونیم رشد پیدا کنیم. و اگر از اون عوامل رشد دهنده کمک نگیریم، این خودخواهی خیلی خطرناکه. لذا فرموده کمک بگیرید. پس این قسمت اول که طبیعیه، شما باید کمک بگیرید. اما از چی کمک بگیرید؟ یک صبر، از صبر. صبر یک معنای لغوی داره در این آیه، یک معنای اصطلاحی. معنای لغوی صبر استقامت و پافشاری است که برخی از مفسرین فرمودن کمک بگیرید از صبر یعنی در مسیر تکامل پافشاری کنید، استقامت به خرج بدید، زود از میدون در نرید. قرائنی که این برداشت رو تایید میکنه در روایات ما زیاد داریم، حرف درستی هم هست که معنای لغوی صبر در اینجا مورد نظر باشد، یعنی اگر میخواید رشد کنید و کمال بیابید و در مسیر ترقی و تعالی پیش برید، آقا باید استقامت پیدا کنید. خب ممکنه کسی بگه من چه بکنم که استقامت پیدا بکنم؟ بسیار خوب، اول ببینیم صبر در اینجا به معنی استقامت، ایستادگی، پافشاری کردن هست یا نه با قرائن روایت. بعد اگر دیدیم این تفسیر رو که مفسرین کرده اند صحیح هست، قابل پذیرشه، میبینیم روال ظاهر آیه رو نشون میده، مرحله بعدیشو بحث کنیم. در کتاب اصول کافی جلد دوم که البته از عربی شرح کردم، فارسی میشه جلد چهارم، کتاب اصول کافی قسمت عربی جلد دوم باب صبر، یه سلسله روایات از معصومین علیهم السلام راجع به صبر وارد شده. چند تاش رو اجازه بدید به این مناسبت بنده بخونم. یک، ارزش صبر رو امام چگونه معرفی میکنه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام جلد دو صفحه 87 باب صبر، حدیث شماره 1، از صبر و رأس ایمان. امام علیه السلام فرمودن صبر اون رأس و قله بالای ایمانه، یعنی در واقع از ایمان است که داره، از صبر است که ایمان سرچشمه میگیره. حدیث دیگری، حدیث دوم از امام صادق، از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد، صبر برای ایمان مثل سر برای بدنه. اگر ما بخوایم یه بدنی زنده باشه، شرایط بدن فعال رو داشته باشه، باید سرش رو حفظ کنیم. اگر سر رو از بدن جدا کردید، میشه یه دست برید ولی بدن زنده باشه، یه پا رو برید بدن زنده باشه، ولی سر رو ببرید دیگه بدن فعال و زنده نخواهد بود. اگر ایمان میخواید باشه، باید استقامت باشه. استقامت نداشته باشید، پافشاری نداشته باشید، ایستادگی نداشته باشید، ایمان میره. کالا روایات دیگر رو میخونم، توضیح میده اگه استقامت نباشه، آقا در زندگی پله به پله، گذرگاه به گذرگاه، مرحله به مرحله عامل لغزش وجود داره به عناوین مختلف. از ابتدای تکلیف ما در معرض لغزش هستیم تا لحظه جون دادن. استقامت میخواد، ایستادگی میخواد، اگه استقامت نباشه ایمان از دست میره. گفت صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چون مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نوبیم، هر یکی گر باز و سیمر بشویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. از این دام ما رو میرهانن، مرغ حریصی هستیم که چهار تا دانه دیگه اونور انداختن، اون دانه ما رو میدازه توی دام دیگه. از اون دام ما رو رها میکنن، مرغ حریص چند دانه ای که چند دانه دیگر همین جور میکشه انسان رو میبره. چی لازمه در اینجا؟ پافشاری کردن در مسیر حق و ایستادگی. لذا حدیث شماره 2 جلد دوم اصول کافی باب صبر صفحه 87، از صبر من الایمان، از امام صادق علیه السلام، به منزلت رأس من الجسد، فاذا ذهب الراس ذهب الجسد. صبر برای بدن، صبر برای ایمان مثل سر برای بدن است. اذا ذهب الراس، وقتی سر رفت ذهب الجسد، بدن هم می رود. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. لذا امام می فرماید کذالک، همین گونه وقتی صبر رفت ایمان میره. یعنی چی؟ یعنی بنده باید در دنیای رشد معنوی اگر قائلم به این فکر باشم، پول زود منو میبره، مقام زود منو گول میزنه، شهوت زود ممکنه منو بلغزونه، من قدرت ایستادگی در مقابل این امور رو ندارم، بنده ایمانم مثل بدنی است که سر نداره، یعنی ایمان ندارم. اگر میخوام مؤمن بشم، قرآن میفرماید استعینوا بالصبر، کمک بگیرید از پافشاری، بیستید، استقامت به خرج بدید. روایات دیگری که باز در این زمینه مطلب رو بیشتر توضیح میده، در همین اصول کافی جلد 2 صفحه 89 ادامه اون باب حدیث شماره 7، 1 و 2 رو خوندم، تا 6 رو حالا کاری ندارم، 7 رو میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام است، الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر، بهشت پوشیده شده است به یک سلسله دشواری ها، گرفتاری ها، ناروایی ها رو تحمل کردن، یعنی مفت به کسی بهشت نمیدن، بالاخره یه سری مشکلات هست باید اینا رو تحمل کرد، محفوفه به این مشکلات. فمن صبر علی المکاره فی دنیا، کسی که در دنیا به این کراهت ها، سختی ها، دشواری ها صبر میکنند، دخل الجنه. و جهنم محفوفتون باللذات و شهوات، جهنمم برای رفتن به جهنم لذت، شهوت رانی، خوشگذرانی ها زیاده. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، کسی که نفسش رو هم در اختیار مطیع لذت و شهوتش قرار بده وارد جهنم میشه، دخل النار. پس اینجا هم لازمه جنتی شدن و تعالی پیدا کردن رو امام علیه السلام چی دانه؟ صبر. نسبت به مکاره باید یه مقدار صبر کرد. خب اصلا دنیا گاهی انسان رو در محک تجربه و امتحان قرار میدن، مشکلات درست میکنن، گاهی مشکل جانی میشه، گاهی مشکل مالی میشه، گاهی مشکل جنبه های مقامی میشه، گاهی مشکلات گوناگون روزمره زندگی برای انسان پیش میاد. ببینیم بشر چقدر استقامت داره نشون میده. حدیث دیگری خیلی عجیبه، این حدیث عجیب و تکندهنده است، حدیث شماره 12 این باب، باز از امام، از پیغمبر اسلام است، صفحه 91 جلد 2. قال رسول الله، پیغمبر فرمودند، سیعتی الانداس زمانون، یه زمانی برای مردم پیش میاد، یه دورانی برای مردم خواهد بود، لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر، کسی به قدرت نمیتونه برسه مگر اینکه یا بکشه یا زور بگه، ولل قنا الا بالغضب و البخل، کسی نمیتونه به ثروت برسه مگر اینکه بخواد یه مقدار خشونت نشون بده یا بخواد بخل ببرزه، ولل محبه الا به استخراج دین، ممکنه شما توی زمانی قرار بگیرید، توی یک شرایطی واقع بشید، نتونید مردم رو محب خودتون بکنید مگر به اینکه بخواید از دینتون دست بردارید. یعنی بنده توی جامعه زندگی کنم اونجوری که اون مردم بخوان من عمل بکنم، منو دوست میدارن، اونا چی میخوان؟ خلاف شرع میخوان. خب من خلاف شرعم انجام بدم با من دوست میشم، اما بخوام اون چه که اونا دوست دارن من انجام ندم، میگم ول کن بابا، این که اینقدر خشکه که داره مرتب خشخاش میذاره، مگه میشه با این زندگی کرد؟ سیعتی، پیغمبر میفرماد، الناس زمانو، یه زمانی میاد، حالا ممکن انسان تو یک محیطی، مکانی، زمانی واقع بشه، ولل محبه، نمیتونی محبت مردم رو به خودت جلب کنی الا به استخراج دین و اتباع الهوا و اینکه مطیع هوای نفس بشی. حالا فمن ادرک ذلک الزمان، اگر کسی اون زمان رو درک کرد، در اون شرایط واقع شد، فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا، الله اکبر، چه زیبا حدیث، ببینید، صبر علی الفقر، فرمود زمانی میاد اگه میخواد بنا پیدا کنه باید چکار بکنه؟ در بخل بورزه، چه بشه اینا. صبر علی الفقر، اگه دید اینجوریه صبر کنه، استقامت نشون بده، به کمتر بسازه، و هو یقدر علی الغنا، میتونه بخل بورزه یا قبازیایی بکنه که غنی بشه، ولی نکنه. و صبر علی البغض و هو یقدر علی المحبه، میتونه با اون شیوه های غلط و ناروا برای خودش دوستی جلب کنه، ولی نکنه، با وجودی که میتونه. و صبر علی الذل، میتونه بر ذلت صبر کنه، و هو یقدر علی العز، قادر هست که برای خودش یک مثلا مکنتی فراهم بکنه. آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق بی، پیغمبر فرمود خدا به او ثواب 50 صدیق در راه خدا رو میده که صدیق در ردیف من با من باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی واقع شد الان برای مال در آوردن میبینه داره به خلاف شرع میفته، صبر کن، بگه نه ما به حلالش میسازیم. برای پست و مقام و قدرت و ملک و حکومت و امکانات میبینه باید به خلاف شرع، بگه نه آقا، ما ممکنه عزلت، انزوا یا برخی مسائل دیگر حتی، ولی با سلامتی دین اونو میپذیریم. میخواد مردم تعریفش کنن، بهبهش کنن، چهچهش کنن، دوستش بدارن، پیروش بشن، صلوات و سلام براش بفرستن، برای این کار مجبور که دست از دینش بکشه، بگه نه خیر آقا، ما میخوان اصلا هیچ کس ما رو نشناسه، ما حاضرین یه گمنامی باشیم، حتی مردم هم دشمن بدارن، ولی دین رو میتونه این کارو بکنه. خدای حفظ کنه یکی از بزرگان از اساتید ما رو میفرمود به خدا قسم حق بازی خوب بلدم، ولی از خدا میترسم، مگه بخوام حق بازی بکنم؟ بلدم. بالاخره ما ایشون در به اقتضای سن خودش میگه 60 ساله تو جامعه زندگی کردیم، این مقدار که یاد گرفتیم حق بازی کنیم، ولی یه چیزی ما رو باز میداره، او چیه؟ ترس از خدا. خب این روایات چی رو نشون میده؟ این روایات میفرماید که استقامت، پافشاری در جاهایی که انسان میتونه بلغزه ولی جلوش رو بگیره. یه حدیث دیگر هم باز در تکمیل این عرایزم بخونم، حدیث شماره 15 همین باب از باز پیغمبره. از صبر و سلاسه، صبر ستاست، صبر اندل مصیبه، حالا مصیبتی بر انسان وارد میشه، در این مصیبت یه وقت انقدر خودشو میوازه و زود از میدون در میره که دیگه حالا این معلومه رشد معنوی پیدا نمیکنه، با یه مصیبت به خدا فوش میده، به پیغمبر فوش میده، به کائنات نعوذ بالله فوش میده، به این ور و اون ور، دیگه نه حوصله کار، نه تلاش، نه این معلومه که خودش نمیکنه. یک صبر اندل مصیبه و صبرون علی طاعه، طاعت کردن، استقامت میخواد، صبح از خوابش بزنه پشت نماز بخونه، خمس میخواد بده، گفت مال است، جان نیست که راحت توانش تو، مال است بی راحتی که نمیشه ازش گذر، این استقامت میخواد که واسه پولش رو راه خدا بده. و صبرون علی طاعه و صبرون عن المعصیه، معصیت الان زمینش فراهم شده، میخواد بره تو دامن گناه قرار بگیره، صبر میخواد اینجا. حالا اینا که بعد پیغمبر میفرماد هر کدوم رو صبر کنه به کجا میرسه چی میشه، اینا شو کاری ندارم. پس استعینو به صبر، کمک بگیرید از صبر، یعنی از استقامت، از پافشاری کردن، از ایستادن، با توجه به قرائن روایتی هم که نشون میده صبر به این معنی آمده. کتاب لغت رو هم مراجعه کنید، کتابای عربی رو، صبر رو چی معنی کردن؟ استقامت و پافشاری معنی کردن. و یک امر مسلمی است که انسان در مسیر تکامل رشد دو اصل اساسی رو در مرحله اول احتیاج داره: یک، تشخیص هدف صحیح، دو، پافشاری و ایستادگی در مسیر هدف صحیح. چون صحبت از سیر الالله هست در این آیه، اولی رو اینجا نمیگه اما در جای دیگه بیان کرده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که میگن خدا، این هدف خدایی است، اما حالا گفتن هدف خدایی، ثم استقاموا، وای میستن، از میدون به در نمیرن، پافشاری میکنن، استادگی به خرج میدن. ما در مسیر تکامل اول بدانیم چه انتخاب کرده ای، چی رو برگزیده ای. حالا اومدیم سراغ قرآن، قرآن میخوایم یه انسان کامل بشیم، میخوایم بنده عبد صالح خدا بشیم، میخوایم انشالله انسان عاقبت به خیر بشیم، اینا رو ما میخوایم. یقین دارم الان در این جمع از آقایون خانومه ها کسی منکر این حرف نیست، چه برای خودمون، چه برای بچه هامون، چه دوستامون، آرزوی عاقبت به خیری و رشد و سعادت و کمال داریم، این که دیگه طبیعیه. خب اینو میخوایم، از خواسته ما. قرآن میگه یک، خواستتون درست باشه. دو، خب خواستن درسته که گفتن توانستن است. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای انقدر خواسته خودت رو روش پافشاری بکن که توانایی رسیدن به خواسته رو پیدا کنی. نه تنها بگی من میخوام، میخواهم رشد پیدا کنم. پس بیست میدون زود ترک نکن، یه مقدار در مقابل مشکلات قدرت مبارزه پیدا بکن، زود خودتو از میدون به در نکن. پس استعینو به صبر، از صبر کمک بگیر. خب حالا میخوایم از صبر کمک بگیریم، چگونه صبر رو در خودمون ایجاد کنیم؟ تمرین میخوام. یک سلسله امور با تمرین و مدارا حاصل میشه، یه دفعه حاصل نمیشه. آقا راننده باید بشید. شما 100 تا کتاب رو بردارید راجع به رانندگی بخونید که رانندگی اینجوریه، راننده نمیشید. باید پشت فرمان اتومبیل بشینید، آروم آروم یه مقدار رانندگی بکنید، بعد از اینکه مسلط شدید دیگه حالا راننده شدید برید جلو. صبر هم تمرین میخواد در زندگی. لذا معنی اصطلاحی صبر رو اینجا عرض میکنم. علتی که مفسرین صبر رو به معنای دیگر هم گرفتن، باز در همین باب حدیث هم صبر رو با معنی گرفته، که اگر برسم یه حدیث در اون زمینه هم میخونم. معنی اصطلاحی صبر نماز، ببخشید روزه است، معذرت خواهم، روزه است، روزه. استعینوا بالصبر یعنی استعینوا بالصیام. حالا چرا اصطلاحا صوم رو میگن استعینوا بالصوم، صوم رو میگن صبر؟ شما در موقع روزه بودن تمایل به غذا خوردن، گرایش رفتن به سوی خوردنی و نوشیدنی و محرماتی که در روزه مطرحه پیدا میکنید. عاملی که دارید تمرین میکنید کم کم غلبه پیدا کنید که شما رو از این میلها باز بدارد، روزه است دیگه. الان لیوان آب در اختیارم، فرض کنید ماه رمضان هم نیست، قصد روزه مستحبی کردم، آتش بر من غلبه کرده، آب در اختیار، تمایلم، میلم، کششم، نیازم میگه حالا امروز روزه مستحبی رو ترک کن، دست رو دراز کن، آب رو بردار بنوش. میگه اگر از صوم روزه میخوام کمک بگیرم، میگه که آیا میلت باید غلبه کنه یا ارادهت؟ میل رو تحت تاثیر اراده قرار بده. اراده بر این گرفتم که امروز من باید روزه باشم، پس نه، من این لیوانو میذارم کنار، صبر کردم دیگه، تشنه هستم، میل دارم، ولی صبر کردم. اون وقت کم کم انسان به چه قدرتی میرسه؟ حالا اونا که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، میگن کربلا، واقعه عاشورا در ظاهرا شهریور ما از نظر فصل اتفاق افتاده. خدا قسمت کنه با معرفت انشالله همگی زیارت کربلا مشرف بشیم. گرم عراق، تو شهریور ما هم گرمه، چند روزی هم هست آب به خیام ابی عبدالله نرسیده، در حرص جوش آتش بیشتر میشه، وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام، هوا گرم، چند روز هم آب ننوشیده، حرص جوش از نظر ظاهری جسمانی هم که معلومه. حالا وارد شریعه فرات شده، به اقتضای غریزه و نیاز ذاتی دست میبره زیر آب، آب رو تا دم دهانش هم میاره. این چه صبریست؟ فذکر آتش حسین علیه السلام که مقاتل داره، میگه آب رو به اقتضای طبیعت دیگه، انسان وقتی تشنه است ناخودآگاه آب آورد بالا، تا آورد بالا، فذکر آتش حسین، بیاد تشنگی حسین افتاد. اراده رو ببین، میگه جوان مردیست، آقای تو، مولای تو، امام تو، در اون وضع تشنه بازن و بچهش تو آب بنوشی، آب رو میریزه روی آب، میگه نه نمینوشم. یعنی اگر یک جو از غیرت شیعه ابی عبدالله که اون حدی که وجود مقدس ابوالفضل داره، که من برای دهانم زیاده، یک جو از اون غیرت ابوالفضلی به عنوان پیرو به امام در من باشه، تا چشمم بیفته به یه نامحرم، بیاد امام زمان علیه السلام بیفتم، بیاد امیرالمؤمنین بیفتم، بیاد فاطمه زهرا بیفتم، بگم عجب، فاطمه صورتشو سپر بلای دین قرار داد، سینه‌شو سپر کرد دین باقی بمانه، امیرالمؤمنین استخوان در گلو برد و خار در چشم برای اینکه دین محفوظ بمانه، من انقدر استقامت ندارم که چشم از نامحرم بدوزم. صبره. اگر میگه از روزه شروع کن، تمرین کن. لذا به ما گفتن چقدر سفارش به روزه مستحبی شده، روزه واجب ماه رمضان که خودش گفت ضیافت الله، ماه برکت. چرا اینقدر ماه رمضان رو براش ارزش قائل شده؟ نفس کشیدن در او عبادت است، خوابیدن در او عبادت است، خوردن در غیر حالت وجوب روزه در او عبادت است. برای اینکه داری آدم میشی، داری غلبه بر هوای نفس پیدا میکنی، داری استقامت پیدا میکنی، داری نیروی در مقابل نفس سرکش او رو در عنان اختیار خود گرفتن پیدا میکنی. پس این ارزش داری، زمان هم ارزش داره. اصلا در فرهنگ اسلامی و کلن فرهنگ بشری، اسلام اینجا فرهنگ بشریت رو داره بیان میکنه، فرق زمان و مکان مال ذاتشه یا عوارضشه؟ عوارض دیگه. از نظر ذات مکان این حسینیه با مکان نعوذ بالله یک مشروب فروشی، مکان چه فرقی داره آقا؟ حتی ممکنه یه مکان مشروب فروشی مثلا برای یک مرکز تجاری خیلی گرون قیمتی هم قرار گرفته باشه، چند برابر اینجا قیمت داشته باشه. اما چرا شما میگید که دو رکعت نماز در مسجد النبی برابر اینقدر نماز در؟ به خاطر عوارض بر اون مکان. زمان هم همینطور، شبها همه شبه، شب قدر چه فرقی با شبهای دیگه داره؟ عارضه‌ای که برای این شبه، انا انزلناه فی لیلت القدر، اون چه که ما در این شب نازل کردیم ارزشش رو برده بالا. لذا ظرف زمانی ماه رمضان به خاطر شرایطی است که داره آدم راه آدم شدن رو طی میکنه میاد بالا. لذا فرمود استعینوا بالصبر، معنی اصطلاحیش یعنی استعینوا من الصوم، از روزه کمک بگیرید، به وسیله روزه قدرت ایستادگی پیدا کنید. و ماه رمضان حسابش جداست. چقدر دستور شده لااقل در ماه سه روز روزه بگیرید، یا لااقلش گاهی بیشتر گاهی جنبه ها، که این تمرین باشه. بنده الان تشنم، میل به آب دارم، مگه هرچی دلم خواست باید انجام بدم جلوشو میگیرم. میل به خوردن دارم، مگه هرچی دلم خواست باید انجام بدم جلوشو بگیرم. و ها کذا و ها کذا. پس استعینوا بالصبر، اون معنی کلیش، اینم معنی خاصش که به وسیله روزه. حالا یه بحث کلی بعدی هست که این رو من فقط از یکی از بزرگان اسلام شناس که خدایش بیامرزد شنیدم، جایی نخوندم، که برداشت خیلی قشنگی کرده بود. حالا اونو بعد عرض میکنم، چون صلاتش هم بگم بعد. و صلات یعنی استعینوا بالصلات، کمک بگیرید از نماز. از صبر کمک بگیرید که به دو معنا عرض کردم، از صلات کمک بگیرید. صلات اینجا به معنی نمازه. بحثی علمای علم اصول دارن که آیا این حقیقت شرعی است یا مجاز است یا چی. کاری بی حرفا نداریم که خیلی به اصطلاح فنی تر میشه، خسته کننده است. فقط اینقدر عرض بکنم که این متفقی است که صلات یعنی نماز دیگه، اینجا امکان یه معنی دیگری نیست. از نماز کمک بگیرید. خب نماز چجوری کمک میکنه؟ شاهد از قرآن بیارم بعد استدلال کنم. اقم صلات ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. گفتیم که در مسیر تکامل عامل بازدارنده خطرناکه دیگه. اگر ما در مسیر تکامل عامل بازدارنده رو از بین نبریم، عامل محرک مؤثر پیشبرنده چه بسا خمسا بشه. کسی میتواند در مسیر کمال خوب بره جلو که بازدارنده رو خمسا کنه. تشبیه در عالم کشاورزی من مثال بزنم. آقا بنده سطح مزرعه رو شخ کردم، علف هرزاشو کندم، بذر پاشیدم رشد کنه بیاد بالا، ولی عامل بازدارنده وجود داره. یه درختای کهنسالی اطراف این مزرعه اومده بالا، اونقدر شاخه و برگ داره که اصلا نمیذاره آفتاب به این مزرعه برسه. هرچه آب و کود رو به این مزرعه میدیم، اون سایه و مانع از رسیدن آفتاب نمیگذاره. لذا یک کشاورز دقیق به من میگه آقا جون اول اون شاخه ها رو ببر بنداز دور، بعد آب بده بذار اثر کنه. عامل بازدارنده. میخوام بگم خدا، میخوام یه نصف شبی پاشم بگم یا حجت ابن الحسن، میخوام یک سحری الهی العف بگم، اینا رو ممکنه حتی گاهی بگم، ولی یک عوامل بازدارنده یا نمیذاره پاشم بگم، یا اگرم پا میشم میگم، انقدر اون عامل بازدارنده قویه که اثر این امر رو از بین میبره. لذا میگه قرآن میگه نماز عاملی است که از فحشا و منکر باز میدارد. فحشا نمیذاره رشد کنه، منکر نمیذاره، ولی میگه نماز بکن تو از فحشا و منکر باز بداره. خب چطور نماز از فحشا و منکر باز میداره؟ یعنی صبر پیدا می به منکرات مرتکب نشم. چطور؟ دو تا بحث در اینجا هست، هر دو هم صحیح بزرگان قبول کردن. یک، اثر وضعی نماز. من یه مطلبی رو یک بار اینجا گفتم، بازم تکرار میکنم. آقا بعضی اعمال اثر وضعی داره، یعنی اگر نیت انجام دهنده هم نیت سالمی نباشد باز اثر میبخشه. مثلا فرض کنید بنده یک لیوان زهر را به نیت خودکشی بنوشم، خب اثر میکنه، من میمیرم. نیتم خودکشی نباشه، این لیوان زهر رو تصور کردم نوشداروس، برداشتم نوشیدم به نیت این که نوشدارو بنوشم، اما اثر وضعیش که از بین نمیره. اثر طبیعی وضعیش اینه که منو میکشه. میگه من که قصدم خودکشی نبود. خب باشه، این اثر وضعی داره. برخی اعمال اثر وضعی داره، قرائت قرآن اثر وضعی داره، رزقو زیاد میکنه. شما عربستان سعودی رو ببینید، من یک بار این رو گفتم، ما بسیار خورده بر مسائل معنوی عربستان سعودی داریم. انقدر دلیل میتونیم ارائه بدیم که در عربستان سعودی خلاف شرع الا ماشاءالله انجام میشه. اما دو تا مزیت رو دارن برادران و خواهران، با کمال تأسف تو ما کمه. یکی قرائت قرآن، یکی نماز اول وقت و اهمیت دادن. واقعا اهمیت میده. حالا سیاسیه، حالا جبره، هر چی هست، گفتم اینو به هر نیتی خوردی اثر میذاره. بذار دنیاش آباد شد. یه مقدار قرآن خوندن اثر وضعی داره. بیاید قرائت قرآن رو بیشتر کن. هم اثر وضعی دنیوی داره، هم یه سری اثرات وضعی دیگه داره که انشالله شرایط باشه ایجاد میکنه. یکی نمازه. اثر وضعی نماز چیه؟ کم کم انسان رو از آلودگی ها باز میداره. یه بار بگه، دو بار بگه، سه بار بگه، ده بار بگه، یکیش اثر وضعیه. دومی، غیر از جنبه اثر وضعی، چطور صلات میتونه عامل رشد باشه؟ میگه اقیم صلات، ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اما جای دیگه قرآن میگه چی؟ اقیم صلات لذکری. نماز بخوانی برای اینکه بیاد من بیاد. حالا بیاد حساب کنیم، یه مسئله خیلی خیلی بچگانه در حد فهم خودم میزنم. بنده یه معلمی پیدا کرده باشم، خیلی دلسوز، خیلی سالم، خیلی عالم، خیلی مرد وارسته، بارها هم به من خدمت کرده باشه، تعلیم داده به من، دستمو گرفته، کمکم کرده، مسائل گوناگون مشکلات فکری منو برام حل کرده و خیلی مثلا صادقانه و دوستانه. من ببینم که جدا بزرگی و عظمت از این معلم دارم میبینم، بسیار. ولی این معلم به من گفته که به عنوان مثال فرزندم سیگار نکش. در این حد میگم، برای یه چیزی که ممکنه بگید حرام نیست، حالا ممکنه نظرها مختلف باشه، برخی هم بگن حرامه، به من بگه آشون سیگار نکش. من یه زمان سیگار رو برداشتم دارم میکشم، اصلا یادم هم نیست. یه دفعه چنان بیاد معلم میافتم، چهرش دیلو چشم من مجسم میشه، تجسمی که نسبت به معلم پیدا میکنم نسبت به علاقه‌ای که به اون معلم دارم، بزرگیش، عظمتش، صداقتش، دلسوزیش برای من، ارشادش برای من، یه دفعه یادم میاد این معلم با مثلا یک حالت خاص معنوی به من میگفت سیگار نکش. یه مقدار شل میشه دستم یا نه؟ اثر داره یا نداره؟ اگر کسی در توحید یک کمی کار کرده باشه، بیاد خدا بیاد. کدوم خدا؟ خدایی که از این دید نگاه کنیم، کدوم لطف، کدوم عنایت، کدوم بزرگی که او به ما نکرده باشه، از او بیشتر کسی بتونه بکنه؟ نعوذ بالله. یک جان ما، شما از جانتون سرمایه بالاتر چی دارید؟ کی داده؟ خدا. اونم جانی که من با این جان چقدر گناه کردم، برای هر گناه اگر خدا میخواست آنی جان منو بگیره میتونست یا نه؟ اما باز چی میکنه؟ باز میگه بنده من، منتظرم ببینم توی شب جمعه ای، سحر جمعه ای، تو ماه رمضانی گردن کج میکنی بگی الهی العف، که من به فرشتگانم بگم برید بنده منو دریاب. اگه یه همچه خدای آدم داشته باشه. از اون طرف، آقا من نسبت به شما انسان با هم دیگه دوستی کردیم، بعد بین من و شما به هم خورد دوستیمون، رابطمون به هم خورد. شما اسراری از من میدونی، اگه رو کنی من باید اعدام بشم. ولی اصلا انگار نه انگار که مسائل میدونی. من چقدر شیفته شما میشم. آقا دعوا کردم باش، فحش به او دادم، ناسزا گفتم، و او اگه این سر من رو کنه باید منو بالای دار ببرن. اما خم به ابرو نمیاره. عجب آغاز نمیگیم اینو؟ من با خدا قهر کردم، گناه کردم، اینه با خدا جنگیدم دیگه، قهر کردم، گناه کردم، با خدا در افتادم، و خدا میتواند پرده رو کنار بزنه، آبروم تو جامعه بره. اما تو دعای کمیل میخونید کم من قبیهن سترته، چه بسا قبایهی از من که خدایا تو پوشندی. یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، تو چطور بزرگی و عظمت. خب یه همچه خدایی آدم داشته باشه، حالا اومده چشمش افتاده به نامحرم، بیاد خدا بیفته. تا بیاد خدا افتاد، راستی با این خدا آدم در میفته؟ نه، با این خدا باید آشتی کرد، با این خدا باید رابطه حسنه پیدا کرد. لذا نماز خوندن آدم بیاد خدا میندازه، میگه نماز بخون تا استعینو به صلاه. در اثر نماز خوندن، کمکی که از نماز میگیری، کم کم یاد خدا در تو اونچنان زنده بشه که در اثر یاد خدا هی در مسیر تکامل معنوی امکان رشد بیشتر داشته باشی. این دوتا استعینو به صبر و سلام. اما یکی از بزرگان برداشتی داشت، من دیدم خیلی قشنگه. اون معنی صبر که عرض کردم هم به معنی اصطلاحی میاد، هم به معنی لغوی. معنی لغوی استقامت، معنی اصطلاحی صلات، ببخشید روزه. صلات رو هم گفتم طبق علم و اصول، حقیقت شرعیه ای که به کار میبرن، قطعا به معنی نمازی است که ما گرفتیم. استعینو به صبر و صلات هم مشخص شد. ولی بحث کلی برداشتی که اون بزرگ داشتن خداش بیامرزد حرف قشنگی بود. فرمودن ما در دو بعد در وجودمون خیلی گرفتاریم، یکی عدم تمرکز درک و فکر، پراکندگی فکر. آقا بیچاره میکنه، یه اندیشه میره اینور، یه اندیشه میره اینور، یه اندیشه میره اونور، یه اندیشه میره اینور، تو این اندیشه های مختلف در این دست پا میزنیم، لذا رشد نمیکنه. اگر اندیشه متمرکز یک جهت بشه و جهت حق باشه، قوغا میکنه انسان. این که حتی در هیپنوتیزم، در کارهای عجیب تسخیر روح و غیره که شکل غلط دکان و بازار و اشکال شرعیش هم داره، اینا رو کاری ندارم، نوعی تمرکز فکر، تمرکز روحه. بزرگی میفرمودن نور آفتاب وقتی میتابه این کاغذ، مثلا شما به راحتی کتاب رو میگیرید جلو نور آفتاب و میخونید، اما اگر یک ذره‌بین گرفتید نور رو متمرکز کرد و کاغذ میسوزونه، چون متمرکز شده. انسان وقتی بر اساس فکر متمرکز در یک جهت شد، جهت غلط باشه، کارهای غلط عجیب و غریبی که برخی مرتضی میکنن مال تمرکزشونه، جهت حق باشه قوغا میکنه. کیمیا چیه؟ بالاتر از کیمیاش هم میتونه انجام بده. این هست نماز، تمرکز دادن فکر است برای خدا. اقم الصلاه لذکری، استعینوا بالصلاه، نماز بخون تا به وسیله نماز کمک بگیری، اندیشت فقط بشه برای خدا در مسیر خدا، لذا غیر خدا مطرح نباشه. میشه مثالی دارن روانشناسا خیلی قشنگه، میگن که یک گاری رو یه اسب از این ور ببندی، یه اسب از اون ور ببندی، یه اسب از این ور، یه اسب از این ور، هر چهار تا اسب رو هی کنید، این گاری حرکت میکنه، اینا هم دیگه رو خونسا میکنن، یا گاری خرد و له لورده میشه دیگه، حرکت که نمیکنه. اما گاری رو به یه جای از یک مسیر به اسب بستید، حرکت بدید. دنیای درون انسان وقتی افکار پراکنده است، مثل گاری است که به اسبای مختلف بخشید، به هیچ جا نمیرسن، متلاشی میشن. تمرکز فکره. منتها دین اومده میگه تمرکز موحد باشید، یعنی فقط خدا، خدایی باشید. این استعینو به صلات. و صبر چی؟ مشکل دیگر، این دنیای نظریه، دنیای فکریه. در دنیای عملی این پراکندگی امیال، یک روز دل میل به این طرف میکنه، یک روز دل میل به آن طرف میکنه، یک روز دل شرقی میشه، یک روز غربی میشه، یک روز شمالی میشه، یک روز جنوبی میشه. دلی که باید یک کانال تمایلات گوناگون، گفت در کودکی بازی، در جوانی مستی، تو کودکی به اقتضای کودکی یه سلسله تمایلات کودکانه، تو جوانی و نوجوانی یک سلسله تمایلات جوانی، در پیری سستی. از کی خدا پرستی؟ صوم، صبر معنی اصطلاحی، عامل اصلی تمرکز امیال است در یک جهت. میل میگه بخور، روزه میگه نه، باید میل در یک جهت بدید. لذا استعینوا بالصبر و الصلاه، به یک معنا یعنی کمک بگیرید از این دو عامل نظری و عملی برای تمرکز نظر و تمرکز جهت اولی در یک جهت. و انها، به درستی که این امر لکبیرتون دشواره، بزرگ، لام تاکیدم آورده، سخته، الا مگر علل خاشعین، بر کسانی که خشوع دارن. خشوع و خضوع رو مرادف هم به کار میبرن. من سری جنبندی میکنم. خب حالا شب زیارتی امام رضا که هست، ایامم که ایام خاصی است، دلها الان متوجه اماکن زیارتیه، همین آیه رو اکتفا میکنم، آیه بعدی بمونه جلسه بعد که بریم در خانه امام رضا علیه السلام. میخوام ان شاء الله امشب از این امام رؤوف که معروف است به عطوفت و رحمت و رأفت برخوردار بشیم ان شاء الله. خشوع و خضوع رو مرادف هم به کار میبرن، ولی یک فرقی داره. فرق خشوع و خضوع به نظر شما چیه؟ هر دو فروتنی داره، هر دو تواضع داره. خاضعه یعنی فروتنه، متواضعه. خاشعه یعنی فروتن و متواضعه. اما در خضوع بیشتر جنبه بدنی مطرحه. مثلا بنده در مقابل شما خم بشم، یعنی تعظیم عرض میکنم، بدن من فروتنی نشون داد، ممکنه تو دلم خیلی نسبت به شما خودم رو بالا بگیرم، جست بگیرم، این خشوع نیست. تواضع قلبی رو میگن خشوع. دل تسلیمه و فروتنه، قلب و جان فروتنه. این رو در علم لغت صاحب نظرهای عرب اینجوری نوشتن که خشوع فروتنی قلبی است. اینا دشواره مگر کسانی که قلبن فروتنن. خب فروتنی قلبی یعنی چی؟ ما بنده میرم محضر استادم زانو بزنم، درس بیاموزم، یک زمان با یه تبختری دارم نگاه میکنم، میگم مگه ایشون چقدر بیشتر میفهمه که بخوام من استفاده کنم. ولی حالا ظاهرا من تو پای درس استاد زانو زدم، دارم گوشم میدم، ولی من پذیرا نیستم. اما قلبا من واقعا خودمو نیازمند میبینم، محتاجم، زانو زدم، دارم گوش میدم، میشه چهار کلمه از زبان او خارج بشه من فرا بگیرم؟ این دل. نماز سر گذشته روی ما دلا شده، ولی تو دل جا گرفته، خدا الهی و ربی ملی غیرک. اینو فهمیده که غیر خدا کسی ندارم؟ آیا جا گرفته در دلش که من ضعیف بیچاره ایم که اومدم به در خانه تو و احتیاج به عنایت و کمک تو دارم؟ اگر کسی خاشع شد میره در خانه خدا. پس برای این که کمال معنوی پیدا کنیم چیکار کنیم؟ خشوع رو ایجاد کنیم. برای این که خشوع رو ایجاد کنیم چیکار کنیم؟ سلسله مراتب رو در نظر بگیریم، یه مقدار فکر کنیم، یه مقدار خودم بیاندیشیم، تلقین کنیم، آقا من احتیاج دارم، من بیچاره درموندم، باید برم در خانه خدا. از من این خواسته رو حرکت کردن، از اون وقت عنایت و برکت کردن. پس واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این مقدار اجازه بدید امشب کافی باشه. آیه بعدی اتفاقا مکمل این مطالب در آیه قبلی است که اگر عمری بود انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. امام رضا علیه السلام تبعیدی خراسان.
آقا نماز عید قربان رو اجازه بدید امام بخواند. صحبت نماز بود دیگه. امام علیه السلام فرمودن اگه من بخونم اونجوری که پیغمبر خون میخونم باشه. حالا نماز عید قربان نماز رسمیه دیگه. علل ساحل باید مثلا برن با صلوات و سلام و تجلیل و عظمت صبح اعلام کردن امروز نماز عید قربان رو در طوس میخواد امام رضا علیه السلام بخونه. جمعیت آماده، جمع شدن در خانه امام، یه وقت دیدن امام علیه السلام سر برهنه، پا برهنه، یه لباس ساده سفیدی پوشیده، بدن انگار لرزان، چشم اشک ریزان، لب ذکر گویان، با یک حال معنوی از منزل خارج شد. این صحنه رو که دیدن تمام سران لشکری و کشوری از اسبها و مرکبهایی که داشتن اومدن پایین. امام قرار نماز بخونه پا بره، نه از ما دیگه با چکمه و نمیدونم ماشینای این چنان مرکبه های این چنانی باید بیایم پایین دیگه. اومدن پایین، چکمه ها رو کندن، جورابا رو کندن، پاها برهنه. امام علیه السلام میگه الله اکبر ولله الحمد، صدای الله اکبر پیچید از در و دیوار، مردم ریختن پشت سر امام بیان جلو. به مأمون گفتن که امام رضا اینجوری بره تو مصلا یک خطبه بخونه، جمعیت میاد تو از کاخ میندازه بیرون. گفت آقا اذیت میشن نماز بخونه، آقا رو برگردونید استراحت کنه، یکی دیگه میره نماز رو میخونه. آقا ما راضی نیستیم شما اذیت بشید. نمازی که اقم الصلاه للذکری است معلومه چه میکنه، اما امام علیه السلام میخواد نشون بده بابا اینا نقشه های شوم دارن ما رو. لذا پیک اومده مدینه که امام رضا علیه السلام رو باید بیارید برای خراسان. امام فرمودن که جمع شید برای من گریه کنید. امام که حالا براش کسی گریه بکنه نکنه، اینا میخواد یک جنبش تعلیم بده به مردم آقا ساده لوح نباشید. این اظهار ارادت ظاهری مأمون رو به من خیال نکنید دل بستن به اهل البیت. اینا نه میخوان از اهل البیت سوء استفاده کنن. شما حواس کن جمع باشه، گول هر کسی رو نخورید، داره اینجوری کلا سر تو میذاره. بعضیا گفتن آقا پشت سر مسافر گریه خوب نیست. فرمود پشت سر اون مسافری گریه خوب نیست که امید بازگشتش هست. من که میدونم دیگه برگشت نداره. یک پسر داره امام رضا علیه السلام، آقا امام جواده، 5 سال 6 سالش هم بیشتر نیست. امام رضا به امام جواد خیلی علاقه داره، الان هم معروفه. شما هر وقت مشرف میشید مشهد، اگه امام رضا رو به امام جواد قسم بدید کمتر میشه که حاجت شما رو ندن. این قضیه رو من نقل کنم. آقای علامه مدعا که خیلی از شما میشناسید، ایشون برام نقل کردن که مرحوم حاج محقق خراسانی که از منبری های خیلی معروف بود، مرحوم حاج محقق آقای علامه گفته بودن که یکی از تجار معروف مشهد که خدام خادم همینجوری حرم افتخاری حرم امام رضا بود، میرفت خدمت میکرد. ایشون سالها مقید بود ایام امام جواد، 10 شب جلسه میذاشت، 3 تا منبری داشت، 2 تا مدعا. به هم منبری هم مدعا میگفت هر 10 شب باید راجب امام جواد صحبت کنید، روزن باید راجب امام جواد بخونید. گفت یه مقداری مشکل بود. بعد پرسیدیم رازش چیه؟ گفتن که من یه شب وارد حرم امام رضا شدم برای خدمت، اومدم تو صحن سقاخونه، سابقا یه جوبی بود آب از توش رد میشد. گفت دیدم دوستا از این افراد یه مقداری داشمشتی مشهدی هندونه رو آوردن کنار این جوی آب که جدول آبی بود رد میشد، نشستن هندونه پاره کردن میخورن. من گفتم توهین به امام رضا است. گفتم آقا مگه اینجا پارکه که اینجوری شکلی پاشید جمع شید؟ اینا بهشون برخورد. یکی برگشت با یه قیافه داشی نگاه به گنبد حضرت کرد، آقا ما نمیدونستیم اختیار خونت هم تو نداری، خداحافظ، رفت. مملکت زدیم این پوست هندونه رو ریختیم تو جوی آب و شب اومدم خواب دیدم، دیدم آقا امام رضا علیه السلام با عده‌ای هستن، کسانی رو که اون روز در حرم مرتکب اشتباهی شدن دارن فلکه میکنن. زائر وارد شده نگاه به نامحرم کرده، زائر وارد شده دیگری رو بیهوده پهلو زده اذیت کرده و و و هاکذا تا رسیدن به من. حضرت فرمود بیارید فلکش کنم. گفتم چرا آقا؟ گفت چرا مهمونای منو روندی؟ چیکار داشتی؟ مهمون من بودن اونجا نشسته بودن. گفتم آقا من که مثلا قصد توهین نداشتم. گفت نه حق نداشتی مهمونای منو برانی. در این بین دیدم یه آقازاده کوچولوی تشبابدن علی الظاهر، فرمودن پدر این رو به من ببخش. امام رضا علیه السلام فرمودن تو رو به جوادم بخشیدم، لذا من تا زنده ام خودم و بعد از مرگم وصیت کردم هر سال ایام شهادت امام جواد 10 روز فقط برای امام جواد. آقا به امام جواد خیلی علاقه داره. امام جواد هم پسر خردسال امامه. میگه وقتی قرار شد از مدینه آقا رو برای خراسان بیارن، حضرت فرمود باید مکه بریم. بریم مکه، میخوام اونجا وداع کنم. خانواده با امام اومدن. روزی که بنا شد از مکه دیگه جدا بشن، امام فرمود که پسر رو میخواید از من جدا کنید، به این شکل جدا کنید، چون این خیلی علاقه داره، جدایی مشکله. وقتی وارد میشدن همراه وارد شدن، موقع خود حضرت طواف کردن، اعمالشون تموم شد، فرمودن پسر رو از یک در دیگه خارج کنید، من از در دیگه میرم. دیدم در کتب تاریخی یکی از نزدیکان امام اومد پسر رو از امام بگیره، پسر گریه میکرد، پدر گریه میکرد، میگو وقتی آقازاده تو بغلم بود از این در خارج بشم، امام از این در، ولی هرچه من نگاه کردم دیدم آقازاده تو بغل منه، من از این ور میرم، ولی سرشو برگردونده رو به اون در.
امام علیه السلام هم سرش رو به آقازاده بود، رو به این در، دو تایی گریه میکردن تا از نظر هم دیگه جدا شدن. دیگه امام جواد رو ندید تا لحظه ای که اباسلط میگه به من، فرمود اباسلط من امروز وقتی از کاخ مأمون برمیگردم، اگر دیدی ابا به سر کشیدم، فرش و حجره رو جمع کن، میخوام مثل جدم حسین روی خاکستر جان بسپارم. اباسلط میگه قلبم داشت از جا کنده میشد، یه وقتی دیدم امام رضا ابا به سر افکنده میاد، فرش و حجره رو جمع کردم. امام مثل فرد مار گزیده روی خاکستر، فرمود در حجره رو ببند. یه وقتی دیدم آقازاده ای تشبه آوردن، سر امام رو به دامن گرفتم، گفتم آقا جون شما کی هستید، از کجا اومدید؟ گفت من امام جوادم، از مدینه آمدم. گفتم در بسته بود؟ گفت خدایی که منو از مدینه به اینجا آورد، از در بسته میتواند. اینجا پدر سر به دامن فرزند، اما در کربلا هم حسین سر به دامن فرزند نها. صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن موسی رضا ایها المرتضی ابن رسول الله.